ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر در پنج شنبه، آخرین روز از ماه بهمن سال 1399. سلام و درود دیگر، ما را از شهر پراگ پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت.
با سلام، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته وی طی شبانه روز گذشته 80 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. سیما لاری همچنین گفت که در حال حاضر حدود 3700 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بالای 1,550,000 نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز بیش از 59 هزار نفر اعلام شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. در پی زمین لرزه‌ای که شامگاه چهارشنبه در شهر سیسخت در استان کوهگیلویه و بویراحمد رخ داد، دست کم 60 تن مصدوم شدند. این زمین لرزه که بزرگی آن 5.6 درجه بود، شهر یاسوج و همچنین مناطقی در استان اصفهان را نیز لرزاند. دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که شماری از زلزله زدگان در چادرهای امدادی اسکان داده شدند. به گفته محمد حسن قوسیان مقدم، این زلزله باعث خرابی‌هایی در 121 روستا شده و نیاز است پس از برآورد دقیق بازسازی در آنها صورت گیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای شد. وی روز پنجشنبه در سخنانی خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری این کشور علیه ایران را اشتباه خواند و گفت:
ما امیدواریم این اشتباهات هرچه سریعتر جبران بشه و دولت جدید آمریکا در برابر قانون، در برابر مقررات، در برابر قطعنامه 2231 تسلیم بشه.
آقای روحانی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند و در پی آن راه برای انجام معاملات و مراودات تجاری ایران هموار شود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در این باره گفته بود که ایران در انتظار اقدامی عملی از سوی طرف مقابل است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام به ایران هشدار دادند که اگر مایل به حفظ برجام است، باید هرچه زودتر به اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای بازگردد. رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه درباره ایران و تلاش برای صلح خاورمیانه گفتگو کردند. جو بایدن و بنیامین نتانیاهو در این تماس تلفنی که یک ماه پس از آغاز به کار دولت جدید آمریکا انجام شد، درباره مناسبات دو کشور، تلاش ایالات متحده و اسرائیل در مبارزه با ویروس کرونا، گسترش مناسبات دوستانه اسرائیل با کشورهای عرب و پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز گفتگو کردند. نتانیاهو که روابط نزدیکی با دونالد ترامپ داشت، تلاش می‌کند جو بایدن را به ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران ترغیب کند. آقای بایدن تأکید کرده که در صورت اجرای کامل مفاد برجام از طرف ایران، وی آماده مذاکره درباره برجام، نقش ایران در منطقه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این مجله سری به کنفرانس امنیتی مونیخ میزنیم که امسال و فردا به شکلی ویژه و مجازی و با حضور رئیس جمهوری آمریکا برگزار میشود. همچنین میپرسیم که آیا گره برجام با شدت گرفتن تحولات دیپلماتیک باز خواهد شد؟ و در میان شیوع گسترده کرونا، زمین لرزه‌ای با قدرتی متوسط و خساراتی فراوان از کوهگیلویه و بویراحمد خواهیم گفت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر همراه ما باشید. از سرفصل موضوعات این مجله بعد از ظهر برای شما گفتیم، اما پیش از هر چیز سری میزنیم به ایران و وضعیت شیوع کرونا با افزایش هشدار درباره بقرند شدن شرایط در پی شیوع نوع جهش یافته کرونا در ایران. مقام‌های استان‌های مختلف از جمله خوزستان از برنامه‌هایی برای کنترل وضعیت گفتند. همراه هستیم با کیانوش فرید همکارم از طریق تلفن. کیانوش، چه خبرهای تازه‌ای هست درباره این ویروس جهش یافته و هشدارهایی که دربارش داده میشه؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، واقعا نگرانی ها از افزایش بیماری و شیوع نوع جدید یا جهش یافته واقعا بالا رفته. علیرضا زالی در واقع دیروز اعلام کرد که ما در 24 ساعت گذشته فقط 108 نفر رو مستقیم به بخش مراقبت های ویژه منتقل کردیم. از این طرف گزارش هایی که امروز میاد اینه که با افزایش در واقع تعداد مبتلایان و بستری ها، تعداد شهرهایی هم که در واقع به وضعیت قرمز تبدیل شده از لحاظ موقعیت کرونایی بالا رفته، بیشتر شده. وزارت بهداشت ایران از شناسایی 21 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته و جان باختن 4 بیمار امروز خبر میده. خب البته باید بگم اینجا که همین دیروز صحبت 24 نفر هم بود. این تناقض ها در اعداد رو ما در تمام این مدت از مقامات رسمی شاهد بودیم. علیرضا رئیسی ساعتی پیش تایید میکنه که موارد ابتلا به ویروس جدید در استانهای تهران، البرز، قزوین و بیشتر در خوزستان، اما تاکید میکنه که این ویروس به احتمال زیاد در سایر استانها هم در حال گردش قدرت سرایت پذیری این ویروس اشاره میکنه و میگه شاید دلیل افزایش اخیر آمار کرونا در کشور توجه نکردن مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی هست و دستورالعمل هایی که دولت داده. خب این حرفا رو هم آقای رئیسی در حالی میزنه که دولت آقای روحانی بازگشایی ها رو بدون موافقت ستاد مقابله با کرونا انجام داد، نمونش بازگشایی مدارس یا حتی برپایی جشنواره ها. و در کل آنچه که منتقدان میگن اینه که اتفاقی که داره میفته اینه که از بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی است، چون در واقع مقامات پزشکی بارها و بارها هر روز دارن هشدار میدن که شتاب زدگی در بازگشایی ها وضعیت رو وخیم میکنه و ظاهرا الان این حدی رو که ازش میزدن داره اتفاق میفته. تمام صحبت ها و هشدار ها هم ختم میشه به شرایط خطرناک. میگه اسفند ماه تازه میبینیم چه اتفاقی افتاده. قدرت سرایت بسیار بالاست. مثلا اینکه جاده ها رو بسته بشه الان اقداماتی کرده باشن تا الان ها خبری نیست. حتی گزارشی رو امروز ما داریم از ترافیکی سنگین در جاده ها به سمت مازندران. از
فقط صحبت هایی درباره بسته شدن مرز ایران و عراق در استان خوزستان مطرح شده بود.
دقیقاً الان اون منطقه رو میگن بستن مرزهاش رو به عراق، چون معتقدن که این ویروس انگلیسی از طریق عراق در واقع وارد اون منطقه شده. اون منطقه الان خبرهاش میاد که بیمارستان‌ها و تخت‌های اورژانس‌هاشون پر شده، فشار مضاعف هست اونجا در واقع. و بر اساس گزارش‌هایی هم که در واقع اونجا داره میشه اینه که دارن امکانات تست سری و قرنطینه رو میذارن. این در حالیه که صحبت همین دیروز این بود که تست‌های سری کافی نیست برای اینکه تشخیص بدن کدوم نوع ویروس، احتیاج دارن به 2 تا 3 هفته. همین امروز ساعتی پیش دکتر مردانی در این مورد صحبت میکنه، میگه بهترین راهکار در مقابل ویروس انگلیسی فقط پیشگیریه. هزینه آزمایشش رو میگه 8 میلیون تومانه و این امکان نداره که ما بتونیم این تست رو انجام بدیم زیاد و یا اصلا احتیاجی بهش نیست.
کیانوش، در همین باره سعید نمکی وزیر بهداشت هم صحبتهایی داشته، دیداری داشته با مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت. چه صحبتهایی مطرح کرده؟
قبل از این که من شروع کنم درباره صحبت آقای نمکی، اگه اجازه بدید صدای خود ایشون رو بشنویم شنوندگانم.
همینطور از جناب آقای تو المنظری خواهش کردیم ضمن استمرار حمایتاشون از جمهوری اسلامی ایران و فشار بر کسانی که تحریم ها رو بر ما اعمال کردن برای گشایشی در ارسال واکسن تا قبل از تولید داخل به کشور از منابع مطمئن، حتما در شفاف سازی عددها و رقمهای منطقه هم به ما کمک کنند.
صدای آقای نمکی رو میشنیم.
خب حالا این حرف رو آقای نمکی در حالی میزنه که منتقدانش میگن باید به عملکرد خودش نگاه کنه. بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه ای بر مبنی بر ممنوعیت در واقع واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی، آقای نمکی پشت آقای خامنه ای رو گرفت و حتی 150 هزار دوز واکسنی که انجمن خیریه در ایران داشتن برای ایران میفرستادن، سخنگوی هلال احمر گفتش که منتفی.
سپاسگزارم کیانوش فرید. موضوعی که دربارش با کیانوش صحبت می‌کردیم در شبکه‌های اجتماعی هم داغ هست. هومن عسکری با ماست تا بگه کاربران درباره این وضعیت چی میگن.
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. هانا خیلی سریع اشاره میکنم به چند نمونه از اینها. آلان توفیقی پزشک در و تحلیلگر سیاسی در توییتر نوشته که انسداد مرزها درباره همین موضوعی که تو الان بهش اشاره کردی، یعنی احتمال ورود ویروس جهش یافته کرونا از عراق به ایران، نوشته که انسداد مرزها لازمه اما کافی نیست، باید سریعا خوزستان رو قرنطینه کرد و مانع از گسترش طغیان به داخل شد. باید توجه به گران شدن واریانت جهش یافته در نقاط مختلف مثل تهران، قزوین، اصفهان باید سریعا وارد عمل شد و به هر قیمت ممکن از گسترش و غالب شدن گونه جدید کرونا در کشور جلوگیری کرد. سارا کسی هستش که به ظاهر پرستار هانا و از مشاهداتش در بیمارستان اینطور نوشته که دیشب شیفت بودم، نسبت به حدود 10 روز پیش ورودی های مربوط به کرونا بیشتر شده، اما اگر در همین مرحله هم بتونیم کنترل کنیم خیلی عالی است. منظورش البته تهرانه. جمع بستری در بیمارستان محل کار او نوشته که 40 تا 45 تاست. او خواسته که مردم مراقب باشن و حداقل 2 تا ماسک از خانه تا برگشت به خانه و فاصله امن رو رعایت کنند. و اما کاربر دیگری نوشته که اعتراض کرده به شرایط کنترل کرونا، نوشته که ایران محل حکومت سودجویان است که هیچ کدام دلشان برای بچه های 5-6 ساله ای که در شرایط همه‌گیری کرونا کار می کنند نمی سوزد. اما کاربر دیگری باز هم به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده که از زمان همه‌گیری ویروس کرونا به شدت رعایت می کرده، در هیچ جلسه عمومی حضور پیدا نمی کرد و همیشه از ماسک استفاده می کرد، اما حالا که ویروس های جهش یافته و خطرناکتر وارد کشور شدن مثل قبل رعایت نمی کنه و جلسات و سخنرانی های عمومی تنها با فاصله برگزار می کنه. او پرسیده که چرا؟ من نمی دونم چقدر فرصت هست هانا.
هنوز می تونیم به چند تا نظر دیگر بپردازیم.
بسیار خوب. مصطفی گفته که دانشمندان جمهوری اسلامی هم نوعی بسیار جهش یافته و هوشمند از ویروس کرونا را کشف کردند که در مراسم مذهبی و راهپیمایی های حکومتی به نفع جمهوری اسلامی و کلا تمام مراسمی که به نفع نظام باشد غیر فعاله، به طعنه نوشته. نه. اما در مراسم و گرد همایی هایی که به نفع ایران و رهایی از جمهوری اسلامی مثل شب یلدا و چهارشنبه سوری لابد فعال میشه. و اما کاربر دیگری نوشته که در این شرایط اسفناک رشد سعودی قتل عام مردم بیگناه از سوی کرونا، با کرونا سازمان محترم سنجش آزمون دکتری و وکالت رو قرار شده در اسفند ماه در چنین شرایطی برگزار کنه. و در نهایت کاربری با اشاره به یک سالگی اعلام رسمی همه‌گیری کرونا در ایران نوشته یک سال از ماسک زدن ها گذشت، یک سال از در آغوش نگرفتن ها گذشت، یک سال از عمری که نفهمیدیم چطور سپری شد گذشت، یک سال از فشار اقتصادی و اجتماعی و گرانی و بی‌کفایتی دولت گذشت و در آخر ما ماندیم و یک دنیا آرزوهای محال. هانا
سپاسگزارم. هومن عسکری، اشاره کردی به یک سالگی. یک سال گذشته از زمانی که در ایران تایید شد شیوع ویروس کرونا و اولین موارد مرگ و میر ابتلا بر اثر ابتلا به کووید 19 گزارش شد. شما هم میتونید به ما بگید که این یک سال گذشته بر شما چگونه گذشت و از تجربیاتتون برای ما و سایر شنوندگان رادیو فردا بگید. از جمله میتونید با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما به آن داووس امنیتی هم میگن، کنفرانس امنیتی مونیخ که دهه هاست در این روزها در آلمان برگزار میشه. امسال اما این کنفرانس به دلیل شیوع کرونا در شکل همیشگی و در هتل بایرشهوف در قلب مونیخ برگزار نخواهد شد. اما در نشستی یک روزه و به صورت مجازی و ویژه کنفرانس امنیتی مونیخ رهبران چندین قدرت غربی رو کنار هم میاره تا از مواضع اونها درباره چالش‌های روز دنیا بشنوه. ناتالی امیری خبرنگار ارشد بین‌الملل در شبکه آرده آلمان مدیریت جلسات مجازی روز جمعه رو بر عهده داره. این خبرنگار ایرانی تبار که سابقه فعالیت در ایران رو هم داره درباره رخداد روز جمعه به رادیو فردا توضیح میده.
فعلا انجام نمیشه همینجوری که ما از قبل میشناختیم این کنفرانس رو به خاطر کرونا. مونیخ خود مونیخ در لاکداون لایت هستش و اصلا غیر قابل تصوره که الان ما یه همچین کنفرانس اینجا انجام میتونیم بریم، چون که حتی تو خونهمون نمیتونیم بیشتر از یه نفر دیگه اجازه داریم که مثلا دعوت کنیم. برای همین این کنفرانس الان نمیشه اینجوری برگزار کرد، ولی آقای ایشینه ارگانیزاتور این کنفرانس و چیرمن این کنفرانس گفتن که فعلا، یعنی تاکید رو فعلانه و امیدواره که در طول این سال انجام بشه.
حالا که داره این کنفرانس به این شکل برگزار میشه، یک نشست ویژه، یک ادیشن ویژه از این کنفرانس داره برگزار میشه در روز جمعه با شرکت رهبران مهم کشورهای غربی از جمله جو بایدن، از جمله خانم مرکل، آقای مکرون، صحبت از این هست که چه اهمیتی داره که این کنفرانس در این فضا داره انجام میشه حتی اگر از راه دور و به صورت مجازی.
این اهمیت کمی نداره. اولین باره که رئیس جمهور جدید آقای جو بایدن با اروپا و به طرف اروپا داره حرف میزنه و مخصوصا آلمان خیلی منتظره که چی خواهد گفت و چی برنامه شه و چی برنامه شه برای دنیا. و تا الان هیچ وقت یه رئیس جمهور آمریکایی شرکت نکرد در میونیک سکیوریتی کانفرنس و برای همین از مقاما که نگاه میکنیم به مقامای سیاست مداران که این دفعه شرکت میکنن، هیچ وقت انقدر مهم آدم ها مهم شرکت نکردن. برای همین خیلی هم این دفعه این کنفرانس من کمتر نمیگیرم از سالهای گذشته.
یعنی حتی اگر به صورت مجازی داره برگزار میشه همچنان سطحش خیلی بالاست. شب گذشته صحبت از این بود که شاید آقای بایدن بخواد صحبتهایی رو در قبال ایران مثلا انجام بده، نیت آمریکا رو درباره برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت به برجام بخواد مطرح بکنه. شما انتظارتون چی هست از این کنفرانسی که حالا مدیریت جلساتش رو بر عهده دارین؟
بله، ما منتظریم که آقای بایدن برنامه ایرانش رو اعلام کنه و ما تو لیستم داریم که اینم موضوع میشه، مخصوصا آیا بر میخواد گرده به برجام یا یه برجام جدید میخواد، چون که به نظر من تا الان قشنگ درست مطرح نشده. میخوان واقعا همون برجام که ما دیدیم دوره انجام بدن یا نه، و فعلا این یکی از مهمترین موضوعهای دولت آمریکا هست فعلا. و اگه ما هم نگاه میکنیم خانم مرکل صدر اعظم آلمان با آقای روحانی دیروز حرف زدن، شاید قبل از این کنفرانس هم میخواستن یه چند تا چیزا چی میگن ارگانیزه کنن که فردا میتونن یه چیزی اعلام کنن، ولی این فقط یه حدس منه و بیشتر اطلاعات ندارم.
از ناتالی امیری در مونیخ میشنیدید درباره کنفرانس امنیتی مونیخ. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر هم چندین بار در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کرده. آخرین بار 2 سال پیش بود در آستانه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی. میتونید سخنرانی آقای بایدن رو فردا عصر شامگاه جمعه در ایران از طریق رادیو فردا دنبال بکنید. اما در کنار این تحول غیر رسمی، یک کنفرانس غیر رسمی، تحولات دیپلماتیک رسمی هم پیرامون رابطه ایران و غرب شدت گرفته. در تازه ترین اونها صدر اعظم آلمان با حسن روحانی گفتگو کرده. امروز آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست سه وزیر خارجه اروپایی شرکت میکنه و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم روز شنبه به تهران خواهد رفت، اون هم در آستانه توقف اجرای پروتکل الحاقی اونطور که ایران گفته و کاهش نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران. از حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل در آلمان پرسیدیم که همه این تحولات به چه معناست.
واقعیتش اینه که خب روز 5 اسفند ما پیش رو داریم و خب ایران طبق اون مصوبه مجلس تهدید کرده که به اصطلاح اون نظارت‌های مربوط به پروتکل الحاقی رو میخواد ازش بیاد بیرون و محدود بکنه نظارت‌ها رو، میشه گفت که این هسته اصلی برجامه، یعنی برجام اصولا بر اساس همین نظارت‌های به اصطلاح اون پروتکلی بود که تنظیم شد و باید گزارش بده دائم آژانس مطابق با این نظارت‌ها به سازمان ملل. خب و آقای گروسی داره شنبه، یعنی دبیر کل آژانس داره روز شنبه میره به تهران، احتمالاً ورای مسائل فنی حامل این پیام سیاسی هم به ایران هست که اینجا دیگه این چرخش در کاهش تعهدات قابل پذیرش نیست و میتونه راحت آژانس گزارشی که به سازمان ملل میده دوباره به احیای به اصطلاح قطعنامه‌های قبلی بیانجامه. این در زمینه تهدیداتش. و خب در زمینه چیزای امتیازها و لحن مثبت‌تر هم به نظر میاد اون مذاکراتی که امروز بین خود آقای بلینکن و وزرای خارجه سه کشور دیگه اروپایی جریان پیدا میکنه و همچنین مثلا مذاکرات محرمانه و فشرده‌ای که از طریق قطر، از طریق سوئیس اینها پیش میره، به نظر میاد که به یک توافقی باید هر دو طرف نزدیک بشن. در نظرم بگیم که خب آقای بایدن بالاخره دیروز با آقای نتانیاهو هم صحبت کرده و به نظر میاد که مضمون این صحبت هم احتمالا تو چارچوب این بوده که میخوان در رابطه با ایران چه کار چجوری پیش برن.
آقای حسینی فرد، این سوال مطرح میشه اینجا که ما مدت ها در طول هفته های گذشته هی درباره این شنیدیم که ایران اول برگرده به تعهداتش، آمریکا میپیونده، ایران میگه نه برعکس باید باشه، اما به یک نوعی شاهد یک سیگنال های هم هستیم مبنی بر اینکه شاید این اقدامات پله به پله شاید انجام بشه. مثلا صحبت از این هست که وقتی آقای روحانی میاد میگه اگر عمل کردین ما عمل میکنیم، اگر نیتتون رو اعلامیه دادین ما اعلامیه میدیم. دیروز وقتی که از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره پرسیدن، باز تاکید کرد که ما در مجامع عمومی از پشت پودیوم مذاکره نمیکنیم و اینها، تایید نکرد که یک همچین چیزی هست. اما چقدر شانس این وجود داره که این اتفاق به صورت مرحله‌ای بیفته با توجه به تحولاتی که شاید هستیم الان؟
وقتش اینه که احتمالا این اقدام مرحله‌ای به خصوص همونطور که اشاره شد در رابطه با این گام آخر ایران که هنوز اجرایش نکرده میتونه ناظر بر این باشه که آمریکایی‌ها یک امتیاز معین رو به ایران بدند، یعنی این گام آمریکایی‌ها بردارن که به طرف این سبده یا اون کاهش نظارت‌ها نره و بعد از اینجا شروع بشه به اصطلاح اقدامات گام به گام. در نظر بگیریم که خب آمریکایی‌ها اصولا صحبت کردن راجع به این که برخی از تحریم ها رو بردارن، به کشورهای مثل ژاپن و هند و اینا اجازه بدن که از ایران نفت بخره، به ایران اجازه بدن به برخی از منابع مالیش در خارج دسترسی پیدا بکنه، به صندوق بین‌المللی پول اجازه بدن که به ایران وام بده. اینها رو میتونن مرحله به مرحله پیش برن.
اینها اون امتیازاتی است که شما ازش صحبت میکنید؟
دقیقاً اینجوری، یعنی واقعیتش اینه که برای ایران هم مشخصه، برای خود مقامات آمریکایی هم دائما اشاره میکنن که برجام سال 2015 برای ما کف خواسته هاست الان دیگه، یعنی باید ما مذاکراتی که انجام میدیم هم شامل خود برجام، طولانی تر کردن محدودیت هایی که درش هست برای ایران در این مثلا توافق شامل بشه، هم راجع مسائل موشکی و توی این چارچوب نمیخوان تمام اهرمای مربوط به تحریم ها را از دست خودشون بدن. به خاطر همین هم اصطلاح امتیازهایی که به ایران میدن ناظر برای نیست که تمام اون چیزهایی که آقای ترامپ وضع کرده رو یک دفعه از بین اصطلاح از بردارن. اینه که احتمالا تو چارچوب این گام به گام این ایرانه که اصطلاح تو موقعیت ضعیفتریه و نهایتا رو شما ببینید صحبت آقای عراقچی اینه که به ما فقط اجازه بدن که بتونیم نفت بفروشیم، بتونیم به منابع مالی دسترسی پیدا بکنیم. اینها رو خب آمریکایی‌ها میتونن همونطوری گفته شد توی چارچوب یه سری مراحل انجام بدن براشون.
در پایان میخوام به صحبت آقای خامنه‌ای هم بپردازیم که دیروز گفته بود که باید دیگه عمل بشه، فقط صحبت از اقدامات کافی نیست و باید عمل بشه. اگر که مثلا ما فردا شاهد این باشیم که آقای بایدن بیاد و نیت آمریکا رو برای بازگشت به برجام به صورت رسمی اعلام بکنه، آیا این میتونه یک قدم اولیه برای این باشه که در تهران هم تصمیم دیگری در قبال مثلا پروتکل الحاقی گرفته بشه؟
خب خب رسما در تهران گفته میشه که مسئله ما بازگشت آمریکا به برجام نیست، مسئله اینه که چقدر از تحریم ها برداشته میشه. همونطور که اشاره شد، شاید آمریکایی‌ها تو چارچوب این فرمول بندی که ایران برای اینکه نظارت ها رو ادامه بده ما این امتیاز رو بهش میدیم، این گام رو بردارن و به نوعی این چیزی که برای ایران شده مسئله غیرتی که ما نباید اولین گام رو برداریم، اینجوری حل بکنن مسائل رو بدون اینکه آمریکایی‌ها اون وقت همونطور که اشاره شد تحریم ها رو کامل بردارن، فقط این گام رو بردارن که این مسئله غیرتی شده رو برای ایران حل بکنن که خب بله ما اولین گام رو برداشتیم، پس حالا برگردیم که مرحله به مرحله پیش بریم. ولی همونطور که اشاره شد ایران با وضعیت بسیار دشواری روبروه و باید بره بر سر این دید که برخلاف دفعه قبل راجب خیلی از مسائل حاضر بشه بشینه پای میز مذاکره.
تحلیل حبیب حسینی فرد در آلمان بود درباره تحولات دیپلماتیک اخیر. و اما برگردیم به ایران. زمین لرزه شب گذشته در منطقه سیسخت در کوهگیلویه و بویراحمد در حالی به تخریب وسیع منازل مسکونی منجر شده که مسئولین محلی نگران شیوع تصاعدی کرونا در این منطقه به دلیل اسکان مردم در چادرها هستند. بشنویم بیشتر از پروانه وحید منش.
زمین لرزه‌ای که بزرگی آن 5.6 درجه برآورد شده، شهر یاسوج و همچنین مناطقی در استان اصفهان را نیز لرزاند. این زمین لرزه در ساعت 22:05 به وقت محلی روی داد و کانون آن در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. به گفته مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور، بیشترین خسارات به منطقه سیسخت وارد شد.
جمعاً هم 93 شهر و روستا در محدوده زمین لرزه وجود داره که 66 هزار نفر ساکن هستند. باید عرض بکنم که روستاهای قاسمرو، کاهنگان و پادنا بیشترین آسیب رو احتمالاً در معرض خطر شاید داشته باشن. یه ریزش تونل رو در محور یاسوج به اصفهان تا این لحظه گزارش کردن.
ستاد مدیریت بحران سازمان هلال احمر نیز با بیان اینکه در حوالی شهرستان سیسخت بین 30-40% تخریب صورت گرفته، اعلام کرده که پس از وقوع زمین لرزه 6 استان به حالت آماده باش در آمدند. مهدی زاره استاد پژوهشگاه زلزله شناسی نیز درباره این زلزله گفت زلزله در اثر یک گسل فشاری در عمق بین 10-18 کیلومتری رخ داده و منطقه وسیعی را نیز درگیر کرده است.
طبیعی است که در ساعات آینده تو این منطقه پس رازهای مختلفی هم با این در واقع در پهنه کانونی این زمین لرزه اتفاق بیفت.
شب گذشته در پی وقوع این زمین لرزه محور یاسوج سیسخت به دلیل ریزش کوه مسدود شد و آب و برق منطقه نیز برای ساعتها قطع بود. با وجود عدم تلفات جانی، گزارش ها از غیر مسکونی شدن اکثر خانه ها در این منطقه به دلیل زمین لرزه حکایت دارند. با وجود شروع بارش سخت برف در منطقه سیسخت و دمای زیر صفر، ساکنین به دلیل نگرانی و یا تخریب منازل و خطر ریزش سقف خانه در چادرها اسکان داده شدند. ویدیوها و تصاویر موجود در شبکه‌های اجتماعی از پر بودن مراکز درمانی منطقه دنا در کنار شیوع ویروس کرونا خبر می‌دهند. این در حالی است که سیسخت بیمارستان ندارد و مصدومین به شهرهای دیگر منتقل شدند. به دلیل عدم امکان سکونت مردم سیسخت در خانه‌های تخریب شده‌شان، سرمای شدید و اسکان مردم در چادرهای کوچک و بدون فاصله گذاری اجتماعی، مسئولین بهداشتی می‌گویند نگران روزهای آینده و شیوع تصاعدی کرونا در منطقه نیز هستند. به گفته دبیر کل سازمان هلال احمر، این زلزله باعث خرابی در 121 روستا شده و نیاز است پس از برآورد دقیق بازسازی در آنها صورت بگیرد. او در حالی از بازسازی روستاهای آسیب دیده سخن می‌گوید که همچنان روند بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و آذربایجان غربی با ابهامات و تعلل‌های بسیاری مواجه است. سیسخت در شرق استان کوهگیلویه و بویراحمد و مرز استان اصفهان قرار دارد و در دامنه‌های دنا واقع شده است.
و با این گزارش همکارم پروانه وحیدمنش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما را همراهی کردید در 30 دقیقه گذشته. اگر میخواهید این مجله سایر برنامه‌های رادیو فردا رو بشنوید یا اخبار گزارش‌های ما رو بخونید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، حتما به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.